آقای مبارکی زاده، من حالا قبل از اینکه به مسابقات و گرایش شما به دوچرخه سواری و بعد حضورتون در تیم بپردازم، میخواستم یک سوال بکنم از محضرتون. واقعا اون موقع سخت بود، چون تقریبا همسن شما هستم منم، حالا شما 30 هستی من 31. وقتی به یک وسیله‌ای دست پیدا میکردیم واقعا روحمونم شاد بود. من یادم هست که یک جفت کفش چمنی فوتبال برای من خریده بودن، وقتی رسید به خونه من تا صبح اون رو بالای سرم گذاشتم و بهش نگاه کردم.
بله واقعا همینطوره،
همین بود. یعنی واقعا قدر میدونستیم، ارزش میدونستیم، بعد مراقب بودیم که وسایل اون از بین نره و خب سالم هم حرکت میکردیم. میخواستم ببینم وقتی که شما چرخ به چرخ شدید، یعنی دو چرختون رو عوض کردید، با اون دو چرخه‌ای که حالا میفرمایید خیلی سنگین بود رسیدید، بعد این دو چرخه رو دادید، یک دو چرخه سبک‌تر خریدید، چه احساسی داشتید؟ مخصوصا از این که با دسترنج خودتون این رو می‌خریدید و مشتاق بودید برای این که وارد تیم بشید.
خدمتتون عرض کنم که اون چرخ پژو سنگینی که داشتم بردم پیش خود همه آقای علی سیفیکار به یه مکافاتی بدادم به خودش،
که بده به یه مبارکی زاده دیگری،
بده به یه بنده خدا دیگه. گفتم آقا این اینجا علی جان، این اینجا باشه، نمیخواد پولش هم به من بدی.
حالا چقدر بود پولش؟
خیلی کم، اصلا بگم آدم خندش میگیره. ما یه دوچرخه خریدیم 30 تومن،
30 تا تک تومن،
30 تا تک تومن،
یعنی 300 ریال.
300 ریال.
بله.
یه چرخ خریدیم پژو درجه 3 خریدیم 30 تومن. بعد یه جفت لاستیکش، این یه ورزشه که استفاده از اسبابه،
بله،
همش هم استهلاکیه،
درسته، یعنی فیکس میخواد، لاستیک میخواد،
تمام قطعاتی که شما استفاده میکنید تمامش 90% استهلاکیه.
بله،
درست مثل این میمونه که مثلا آدم کفش نداشته باشه بخواد پابرنه را بره.
دقیقاً. خب این دوچرخه رو دادید به همون آقای،
این دوچرخه رو دادیم به ایشون و یه دوچرخه آتالا گرفتیم ازش.
بله. اون وقت احساستون چی بود وقتی
اصلا ما دیگه سر از حالا اینو که گرفتیم آدرس یک کفش، چون مهمتر از این کفش دوچرخه است.
بله.
من تا اون زمان با کتونی پا می‌زدم. نمی‌دونستیم که باید کفش دوچرخه حتما بپوشی، چون کفش دوچرخه مخصوصه و پنجره کاب و فیکسه،
همون
جا میشه، زیرش کلیپس داره، چفت میشه، باعث میشه که شما تو مسیرهای طولانی کف پات از بین نره و صدمه نبینی.
حالا فیکس هم اتومات بود یا نه؟
نه، فیکس های اون زمان همش با دست درست میشد.
درست.
ما یعنی دوچرخه سوارای اون زمان، الان یکی از هم دورهای خودمون آقای خسروآبادی هم اینجا هستن، ما باید خودمون فیکس درست میکردیم، پل زیر کفش درست میکردیم، یعنی هم کفاشی میکردیم هم جوشکاری میکردیم.
بله.
تا این بتونیم سوار چرخ شیم. دو چرخ سواری کردن اون موقع اینجوری نبود، شما سوار یه چرخ مجهز شی و
تو خونم که یه روغندون و چند تا آچار بود،
همیشه نصف حیات ما تعمیرگاه بود.
بله.
دیگه یواشواش اصلا سبک تنه دوچرخه داشت عوض میشد.
یه دستمال هم داشتیم که معمولا میذاشتیم زیر زین و بعد هر روز پاکش میکنیم.
این دوچرخه همون وسیله رو طبق فرمایش شما، ما اینو شب دیگه بیرون تو حیاط هم نمیذاشتیم، شب رو میبردیم تو اتاق
که نبرنش،
یه پاچم مینداختیم روش که تا صبح هم 20 دفعه بلند میشدیم نگاه میکردیم ببینیم یه موقع طوری
به شاخش نزنه.
آره.
خب کی وارد تیم شدید آقای مبارکی؟
بعد این تمرینات و اینا ادامه داشت تا تیم ملی میخواستن انتخاب کنن دیگه. از ما هم جزه بعد از آموزشگاه ها و قهرمان کشوری ها جزه به تیم در دست سه همین باشگاه تاج شدیم و تو همین باشگاه ها،
بله،
مسابقاتی که رده یک انجام میداد ما هم انجام میدادیم، منتها از باشگاه‌های دیگه، تا اینکه این باشگاه یواش یواش
شکل گرفت،
شکل گرفت و وضع ما بهتر شد و خودمون رو رسونیم به دسته یکی ها که اومدیم برای انتخابی تیم استقلال امروز. مثلا این بهترین تیم اون زمان بود.
اصلا مثل که اون زمانم قبل از اینکه اسمش دهیم باشه دوچرخ سواران بود.
از ابتدا هم باشگاه دوچرخ سواران بود.
بله.
دیگه اومدیم یواش یواش به تیم دسته یک راه پیدا کردیم و تا اینکه خبر دادن که یه مربی خارجی قراره بیاد. اون زمانم ما پیست به طور چیزی که امروز هست و مسابقات خیلی حرفه‌ای توش انجام میشه نمیشناختیم.
در واقع سال 53 بود که
52 53 بود. تو جاده کرج که ما میرفتیم تمرین یه پیست قدیمی بود، مال موتور سواری بود یا ماشین سواری بود،
حد فاصله بین همین ورزشگاه آزادی و پارک
چیتگر، بین ورزشگاه آزادی امروز و یا پارک چیتگر میرفتیم. تو اینجا تمرین میکردیم چون سطح شیب دار بود، ما تو شیب این اونجا تمرین میکردیم که یاد بگیریم چجوری توی شیب باید کار کرد.
اون موقع اومده بودین تو تیم ملی؟ هنوز نه.
نه هنوز کامل نیومده بودیم، انتخاب نشده بودیم،
ولی جزو با بچه‌ها تحت نظریا بودید.
با بچه‌هاشون میومدیم، با بچه‌های ملی پوش میومدیم اونجا تمرین میکردیم تا
مربی خارجی
گفتن که یه مربی از ایتالیا قراره بیاد که بعد رو بچه‌ها کار کنه، که بعد ایشون اومدن و از اون به بعد دیگه به طور کلی وضع و وضع دوچرخ سواری یعنی از یک رسید به صد،
یعنی اینقدر فرق کرد.
بله یه دفعه اصلا وضع دوچرخ سواری رو کلن دگرگون شد.
بله
از نظر معلومات دوچرخ سواری،
تغذیه
ما اصلا نمیدونه، ما اصلا بعد تو ملی پوشامون هم نمیدونستن تغذیه دوچرخ سوار اصلا یعنی چه.
آبگوشت رو میخوردن میبادن شروع میکرد،
چجوری غذا خوردنش باید چجوری باشه، تمرین کردنش چجوری باید باشه، جاده چه شکلی باید تمرین کنه، ساعتش چجوری، خیلی از مسائل دیگه.
بله آب خوردن و
بهداشت بهداشت خود فرد دوچرخ سوار باید چجوری باشه، خیلی مسائل.
اون موقعم که دوش حمام تو خونه ها نبود.
بله
حتما
خیلی مسائل تنگنایی بود تا اینکه ایشون اومدن و ترکیب دوچرخ سواری تازه یه شکل محکم حرفه‌ای به خودش گرفت. بله. بعد یه چند تا مسابقه تو جاده که برگزار کردن ایشون، افراد تیم رو جدا کردن
که چه کسانی آماده هستن، چه کسانی به تمرین
نه همه آماده بودن، چه کسایی اصلا به درد جاده میخورن،
به پیست میخورن،
چه از این بچه‌ها کدومشون به درد اومدن،
تقسیم بندی
کردن رو بدنا، رو فیزیک بدنا. مثلا تا موقع ما نمی‌دونستیم مثلا این مسائل
وجود داره
یعنی چی. دیگه همه چی شکل که خودشو گرفت و بچه‌ها سه گروه شدن تو جاده و تو پیست و ایشون من انتخاب کرد برای پیست. گفت شما فعالیت تو کلن با بچه‌ها جاده تمرینات جاده تو انجام میدی، به اضافه اینی که بعد از ظهر هم باید بین داخل پیست تکنیک‌های پیست رو کار کنید.
بله
دیگه منم خودم پیست رو دوست داشتم. پیست استادیوم آزادی رم تازه تموم شده بود،
تو پیستم که هنوز مواد چندانی انقدر توسعه پیدا نکرده،
نه اصلا یعنی چیزی نبود،
تقریبی باشه و نمیدونم.
فقط تنها رشته‌ای که ایشون اون زن یعنی مسائلی رو که پیاده کرد همون موقع تو ایتالیا داشت اجرا میشد.
درست
مسائل مثلا اون موقع فقط یک کیلومتر بود، رشته یک کیلومتر انفرادی بود،
بله
چهار تیمی و تقریبی بود و یه رشته استقام، یه رشته هم به نام استقامت توی پیست بود
که امدادی هم نبود،
اصلا هیچ رشته دیگه ای نبود. همین سه چهار رشته بود که داخل پیست، باز همیناش هم خیلی طرفدار داشت اون زمان، خیلی سر صدا کرده بود اینجا. دیگه ما هم انتخاب شدیم برای پیست و یه تمام فعالیتمون رو گذاشتیم فقط دیگه روی پیست، دیگه شدیم سرعت روی تیم ملی و
خب خانم مبارکی زاده، بعد از اینقدر کش و قوسی که سپری کردید، بفرمایید که بعد از ورود به تیم ملی در چه مسابقاتی شرکت کردید، چه مقامهایی به دست آوردید و آیا سفر خارج از کشور هم داشتید یا خیر؟
بله دیگه، وقتی هم که انتخاب شدیم دیگه تیم ملی، البته این انتخابی تیم ملی هر سال اجرا میشد.
بله که شاید یکی آماده نباشه بره بیرون،
بله میاد بیرون، مثلا نفرات جدیدتری بیان بیرون عوض بدل شن. هر سال دو سه تا انتخابی برای تیم ملی داشتیم ما، به اضافه اینی که مثلا مسابقاتی انجام میشد، سفر خارجی انجام میشد یا برنامه بود که خب اون آمادم انتخابش مسید انتخابی میذاشتن و شرکت میکردن و انجام میشد. مجموع کارنامه کلی من توی این سالها بازی‌های آسیایی تهران بود
که 1974
که تازه داشت شروع میشد، پیستم آماده شده بود، استادیوم هم آماده شده بود،
اجازه میدادن بهتون روش کار کنیم؟
بله دیگه آماده شده بود دیگه.
بله
ما از بعد از اونها کلن دیگه داخل پیست کار میکردیم،
همین پیستی که هنوزم برقراره، چند بارم ترک خورد تغییر شد.
بله دیگه. بله. این اول قرار بود سرپوشیده باشه،
یه ولودروم باشه
کامل سرپوشیده باشه، بعد نمونه هاش هم که ما رفتیم تو کشورهای ایتالیا و این ور اومد دیدیم، اونا پیستاشون ورای ماست، چون اینجا وسعت داشت پیست ما شده 333 متر، سه دورش 1 کیلومتر.
بله.
پیستای خودشون شیباش وسعت بیشتر و پیستاشون 250 متریه.
بله.
زاویه پیچاشون از این پیست ما خیلی بالاتره،
یعنی 4 دور اونا باید بچرخن، 3 دور،
3 دور و نیمه اونا میشه، 3 دور ما میشه.
بله.
بعد که دیگه نشد، گفتیم ما به همینش هم راضی هستیم، میومدیم دست میکشیدیم روی این موادی که کشیدن روی پیست. چون تو اون پیستی که چیت کرد بود انقدر زمین خورده بودیم که بچه ها اکثرا یادشونه تمام پوست و گوشت و پشتشون چسبیده بود به اون پیست.
بله.
می اومدیم دست میکشیدیم روی، میدیم چقدر لطیف آدم اینجا جون میده برای زمین خورده،
ولی زمین هم نمیخوردیم.
نه اصلا زمین هم نمیخوردیم دیگه، یه خود کار آزمونده شده بود. بعدم که انتخابی المپیک شد این
1974 تهران شما شرکت کردید
جناب؟
1974 بازی آسیایی تو تیم بودید شما؟
نه من عضو، من
ذخیره بودم،
ذخیره سرعت بودم که به جای من آقای روشنپور.
بله.
انجام کار.
خب بعدش اولین باری که وارد تیم شدید و به مسافرت خارج از کشور رفتید یا مسابقه دادید کی بود؟
سفر خارجی
نرفتی اصلا؟
نه سفر خارجی زیاد بوده، ترکیه بوده، نمیدونم
دریای مرمره و اینا،
دور دریای مرمره بود، بعد یه چند تا تور عربی بود، کشور عربی بود، کشور آفریقایی بود، بزرگترینش همین انتخابی المپیک مونترال بود.
بله 1976
مونترال.
بله
که منم اونجا برای 1 کیلومتر انتخاب شدم که برم، که اونجا هم رفتیم اونجا، منتها اونجا اون زمان یه اشتباه، سر یک اشتباه بزرگ ما یه مقام خوب، وضعیتمون بسیار عالی بود، ما وقتی خودمون رو میسنجیدیم با سرعت روهای اون زمان
در سال در المپیک، یعنی تشریف بردین شما المپیک.
بله
بله.
وقتی خودمون اونجا تو پیست با اونا تمرین میکردیم، با اونا کار میکردیم، داشتیم خودمونو میسنجیدیم که ببینیم، اولین باری هم بود که ما المپیک میرفتیم. بله. و یه تور به این بزرگی و تعداد شرکت کننده های بسیار زیاد از سراسر دنیا.
بله.
چون مثلا پیست سفر خارجی شما با یه تور وضعیتتون مشخصه،
اون موقع هم کوریا و چینیا و فرانسوی و ایتالیا سرآمد،
حرف اول فقط مال ایتالیا و فرانسه و انگلیس بود، مثلا اون موقع فقط ژاپن بود که اون موقع روی دوچرخ سواریش فعال بود میومد
تعقیب میکرد بله. یعنی اینا رو
داشتیم خود در خودمون میسنجیدیم ببینیم تو این جا ما چه جایگاه ما چه جاییه. ما وضعیتمون این تمام خوب بودن وضعمون هم به خاطر برنامه‌هایی بود که مربی ایتالیایی برای ما اینجا درست کرده بود.
سختی‌هایی که کشیده بود.
بله.
بله.
یعنی تمام مسائلی که اونجا اجرا می‌کردن اینو همینجا پیاده می‌کرد. بچه‌هام با دل و جون کار می‌کردن این مسئله رو. وقتی اونجا ما سر یک اشتباه این یه لطمه بزرگی به ما خورد اونجا. کسی به ما نگفت اینجا پیستش 250 متره.
آها شما تقسیمتون به شکلی بود که سه دور بزنید.
ما اینجا جوری آماده کرده بودیم تایم دورامونو
که بتونید دور سه دورمون سریع‌تر
سه دورمون رو خط فوتو فینیش بشه 1 کیلومتر.
بله.
در صورتی که اونجا
چهار دور
از چهار دور یه ذره کمتر بود.
درست. یعنی در تقسیم بندی زمان و فرارتون
آره ما جوری ما اینجا آماده شده بودیم که سه دورمون با بهترین زمان بشه، یعنی در حد آسیا بشه. ما
در قبل از المپیک سالن رو در اختیار شما نذاشته بودن که تمرینم بکنید؟
چرا
یعنی معمولا یک روز تمرین دارید؟
نه ما اصلا یه هفته اونجا تمرین میکردیم.
نه تو خود سالن هم بله حق دارید که تمرین
تو خود سالن هم به ما به هر تیمی در روز یه ساعت دو ساعت زمان تمرین بهش میدادن.
ولی بعد خودتون هم متوجه نشدین که
تو اشتباه این مسئولین اون موقع و اون موقع مربیمون یکی دیگه بود.
بله.
کسی به ما نگفت. من خودم یه حسایی کرده بودم چون داشتم تو پیس کار میکردم. زمان دورامو که اینجا من گرفته بودم با دورای اونجا میدیدم همش اختلاف داره.
اینجا طولانی تر از اونجا بود و اونجا سریعتر تمام
میشه. اونجا سریعتر میشه.
خیلی هم باید فرق بکنه چون 50 متر خودش
خیلی بود. خیلی نزدیک 47-8 متر فرقشه.
بله.
ما همش فکر میکردیم چرا با اینجوریه این یک تنها چیزی که به فکرمون نرسید این پیست 250 متره.
فکر میکردیم که آماده تر شدیم سریعتر دور میزنیم.
بعد مسابقه ما که شروع شد من دو دور داشتم تو فوتو فینیش تابلو فوتو فینیش که میدیدم دو دوری که من زدم دیدم تایم من خیلی پایین تر از دو دورای دیگه است.
بله.
دور سومم که تموم شد من شل کردم اصلا. شل که کردم دیدم داره صدای بلنگو بلند شد که
دور آخر
تازه این وره.
بله. زنگ دور آخر داره به صدا در میاد.
ششمیمونو از دست دادیم بلافاصله اومدیم رو 14 با یه ذره
خیلی فرق می‌کنه
مکس. یعنی همقدر که من یه شلو صفر کردم ششمی اومد رو 14.
بله. خب یکی از تجاربیه که به هر حال
تازه اونجا فهمیدیم که چقدر باید به غیر از مسائل تکنیکی که متوجهش هستی حواشی مسائل جگرم داشته باشی.
خب آقای مبارکزاده که ازدواج کردید و چند فرزند دارید الان؟
ازم به خدمتون که بعد سال 57 ازدواج کردم. دو تا دختر بزرگ دارم که ایشا به امید خدا جفتشون هم در حد خودشون به ثمر خوبی رسیدن.
شکر خدا.
باز تنها شدیم و من هستم و همسرم.
خیلی خوب. معمولا رسم همینه دیگه. نوه که ندارید؟
هنوز نه.
خب اگه 90 شدید چیکار می‌خوام بکنید؟ دو چرخه براش می‌خرید؟
حتما.
خب خانم چطورن؟ به هر حال با توجه به اینکه سال‌ها در کنار تیم بودید و اینا تا چه حد سعی کردن که همراه شما باشند، همکار شما باشند؟
خب ببینید برای به طور کلی بچه‌های ورزشکار زحمتشون مضاعفه.
بله.
یعنی هم به خونه یه مشکلاتی ایجاد میشه که باید تحمل کنن. 24 ما دائم توی اردوها و نبوده
در خانواده، در کنار خانواده،
در کنار خانواده یه مسائلی هست که بالاخره باید
خانواده خونه باید جمع جورش کنه.
یه خود مسئول
بسیار سپاسگزاریم از شما مبارکی زاده. من خیلی لذت بردم. حالا درسته که تقریبا در کنار همین مسائل رو لمس کردیم، ولی خب تجربه خیلی خوبی ارائه دادید به جوانانمون و امیدواریم که عزیزان ما که وارد این رشته ورزشی میشن انشاءالله تجربیاتون استفاده بکنن. سپاسگزاریم از شما.
خیلی ممنون.
با شما خداحافظی میکنیم. با این امید که انشاءالله باز هم در فرصت‌های آینده در خدمتتون باشیم.
دستتون درد نکنه. ممنون.
دوستان من هم با شما خداحافظی میکنم، به اتفاق دیگر همکارانم در برنامه اتاقی در حومه خاطرات، و امیدوارم که انشالله در فرصت‌های دیگر باز هم با عزیزی دیگر، پیشکسوتی دیگر، در رشته دیگر در خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
Thank you. چشات آرامشی داره که تو چشمای هیشگینی، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگینی. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.